Stasso. اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این برنامه گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم، اما پیش از آن خبرهای مهم. حکومت طالبان میگوید که از نشست ابتکار همکاری های منطقه‌ای فردا دوشنبه در کابل میزبانی میکند. ضیاء احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان، در شبکه ایکس تویتر سابق ناوقت امروز نوشت که این نشست با اشتراک نمایندگان ویژه کشورهای همسایه و منطقه و سفیران این کشورها در مقر وزارت خارجه برگزار خواهد شد. پیش از این یک مقام ایرانی گفته بود که حکومت طالبان در این هفته میزبان نشست نمایندگان ایران، پاکستان، روسیه و چین خواهد بود. هیچ کشور تاکنون حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. گزارش ها می رسانند که 14 تن در رویداد ترافیکی در شهرهای کابل جلال آباد جان باخته و 10 تن دیگر زخمی شدند. شمار از رسانه های داخلی از جمله روزنامه 8 صبح نقل از منابع محلی گزارش داده که این رویداد پیش از ظهر امروز در ولسوالی سروبی کابل هنگام رخ داد که یک موتر مسافربری نو فلانکوچ از جاده منحرف شد و به دریا سقوط کرد. زنان و کودکان شامل قربانیان رویدادند. یک اداره سازمان ملل متحد میگوید که افغانستان با بحران بزرگ انرژی روبرو است و تقریبا 40% خانواده ها در این کشور برق دارند. برنامه انکشافی ملل متحد در گزارش بر روزنامه بر روز شنبه 7 مایه گفت که کمبود برق تاثیرات منفی بر عرضه خدمات ضروری مانند خدمات صحی، آموزشی، توسعه‌ای و بهبود اقتصادی دارد. بر اساس گزارش، افغانستان به شدت به برق وارداتی از کشور آسیای میانه و ایران متکی بوده که بیش از 70% برق افغانستان را تامین می کند و ایران 3 ماهواره را امروز یک شنبه موفقانه به فضا پرتاب کرد. در گزارش ایرنا، خبرگزاری دولتی ایران، آمده که این پرتاب نماینگر استفاده موفقانه راکت سیمرغ نیز بوده است. آزمایش این راکت در گذشته چند بار ناکام شده است. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. طالبان از نشست منطقه‌ای ابتکار همکاری‌های منطقه‌ای صحبت می‌کند. در این نشست تا چه حد مهم است؟ آن را به تحلیل می‌گیریم. اولین برف در پایتخت کابل پس از یک ماه زمستان، تعداد خرسند و شمار هم راسان.
در متاکه هم هستم همی که یک تا کمپل سر اولادای من داختیم بیلی خدا ششتیم دیگه. باران بخاطر مشکل ما بیخی زیاد شد که میرفتم یک کالاشوی ملاشوی میکردم.
در تحولات بین‌المللی بحث توافق آتش‌بس موقت در نوار غزه در نشست در پاریس. افزایش آمار تلفات ترافیکی در افغانستان و رعایت نکردن مقررات امنی در انگام مسافرت.
اگر بخواهیم هم که ما ببندیم یا ما چیزی بگوییم، در چشم مردم یک چیزی متفاوتی از مردم تا هنوز مرواج نشده کمربند بستن.
با ما باشید و از تولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:34 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. نشرات رادیو آزادی همین اکنون روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر میتوانید دنبال کنید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی و قاب پیکار میزبان این برنامه هستیم. طالبان میگویند که از نشست ابتکار همکاری های منطقه‌ای فردا دوشنبه 29 ماه جنوری در کابل میزبانی میکنند. ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان در شبکه اکس ناوقت امروز نوشت که این نشست با اشتراک نمایندگان ویژه کشورهای همسایه و منطقه و سفیران این کشورها در مقر وزارت خارجه برگزار خواهد شد. در ادامه آمده که در این نشست درباره ایجاد روایت منطقه‌ای بین افغانستان و کشورهای منطقه و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای بحث‌های جامع صورت خواهد گرفت. پیش از این یک مقام ایرانی گفته بود که حکومت طالبان در این نشست در این هفته میزبان نشست نمایندگان ایران، پاکستان، روسیه و چین خواهد بود. سید رسول موسوی، مدیر امور آسیای جنوبی در وزارت خارجه ایران در نشست در شبکه اکس تویتر سابق به روز پنجشنبه نوشته بود که نشست کابل نشان دهنده توجه ویژه همسایگان افغانستان به صلح، ثبات و رفاه مردم افغانستان و امنیت در منطقه است. هیچ کشور حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته، اما ایران، پاکستان، چین و روسیه از معدود کشورهایی هستند که دیپلماتان طالبان را پذیرفتند. نشست به میزبانی طالبان در کابل در حال برگزار می شود که قرار است سازمان ملل متحد از نشست درباره افغانستان در 18 و 19 ماه فوریه در دوحه قطر میزبانی کند. اکنون استاد پوهاند نصرالله استانگزی را با خود داریم و امی موضوع را به تحلیل می گیریم. استاد، اگر شما بگوین که این نشست طالبا که در کابل برگزار می شود تا چی حد مهم است؟
با تقدیم سلام خدمت شما و بینندگان عزیز، اساساً اهمیتش از جوانب مختلف باید بررسی شود. در نخست اهمیت موضوع برای طالبان از این جهت است که بعد از 2 سال و چند ماه حاکمیتشان نخستین بار است که یک جلسه منطقوی با حضور نمایندگان کشورهای منطقه در کابل دایر میشه. برای کشورهای متفاوت از دید متفاوت دیده میشه، یعنی تمامی کشورها به طور طبیعی که منافع خودشان تعقیب خواهند کرد، و اما مهمی است که این کشورها در این نشست خواهند خواست تا موضع مشترکشان در قبال قضایای افغانستان برای کنفرانس دوحه با طالبان شریک کنند.
امیر، ما میخواستیم بگویم که نشست دیگه در دوحه به تاریخ 18 و 19 فوریه به میزبانی سازمان ملل متحد برگزار میشه و دوج نماینده های غربی و همچنان زنان هم اشتراک میکنه. با توجه به تقابل منطقه‌ای و غرب، تحلیل شما در این مورد چی است؟
با باور من نشست دوحه با در نظر داشته تصامیمی که مجمع عمومی و شورای امنیت ملل متحد در قضیه افغانستان گرفته در پرنسیب رعایت خواهد شد، اما به نظر من کشورها به 3 دسته تقسیم خواهند شد یا سازمانها به 3 دسته تقسیم خواهند شد. یک جور کشورهایی است که بحث حقوق بشری را ممکن است خیلی جدی بگیرند، بخصوص کشورهای اروپایی، و یک تعداد کشورهای دیگه مثل روسیه، چین، ایران، اینا مسائل حقوق بشری به نظر ما بسیار جدی نخواهند در نظر گرفت و مواضع خودشان ارائه خواهند کرد. و دسته سوم بحث کمک های بشردوستانه است که به این مطرح خواهد شد. به نظر من عمده ترین نتیجه را که این کنفرانس خواهد آورد پیشرت ها و شرایط خواهد بود که در کل بر طالبا ارائه خواهد شد بر مسئله حکومت داری و بحث حقوق بشر. و نکته دیگه که در این کنفرانس جدا مورد بحث قرار خواهد گرفت، بحث یک نماینده خاص سرمنشی ملل متحد بر افغانستان خواهد بود، و نکته سومی بحث کمک های بشردوستانه و تداومش خواهد بود.
خب استاد، ما میپرسیم در حالی که بس و دیالوگ ملی در اینجا مطرح است، حکومت طالبان به هنوز به رسمیت شناخته نشدند، با وجود با توجه به وضعیت کنونی ایره، امی وضعیت کنونی را چه رقم میتونه این نشست ها تغییر بده؟
ما باور من نه، به دلیل از اینکه چند مشکل وجود دارد. مشکل اول ایست که در سطح ملی اپوزیسیون نیرومندی که بتوانه در مقابل طالب وجود داشته باشه و دنیا هم او را بپذیره متاسفانه وجود ندارد، بجز که ذهنیت عامه علیه اینها چه در سطح افغانستان و بیرون از او توسط علاقات از منورین افغانستان مطرح میشه. موضوع دوم تقابل منافع کشورهاست در قضیه، و موضوع سوم عدم اثبات ادعاهای طالبا مبنی بر حکومتداری خوب، امنیت خوب و تعامل و روابط خوب با جهان است. و در نظر داشت این چالش ها، ما باوریم این نیست که نشست در نتیجه ملموسی که مورد توافق کل طرفین باشه و میان بیایی ها به دست بیایی.
تشکر استاد پوان نصرالله استانگزی، استاد پوانتون و کارشناس امور سیاسی افغان بود.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
ریزش برف و باران در کابل و برخی ولایات دیگر افغانستان پس از یک مدت طولانی در کنار استقبال دهقانان، نگرانی شماری از خانواده های فقیر را برانگیخته است. برخی از خانواده ها و رادیو آزادی میگویند که هیچ امکانات برای گرم کردن خانه هایشان ندارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ریزش برف و باران پس از سپری شدن بیش از یک ماه از آغاز فصل زمستان در کابل و بیشتر ولایت های افغانستان، این بارندگی ها در کنار اینکه استقبال مردم به ویژه کشاورزان را به همراه داشته است، نگرانی برخی خانواده ها را نیز در پی داشته است. شماری از خانواده های بی بضاعت که توان خرید مواد سوخت زمستان را ندارند میگویند با ریزش برف و باران مشکلاتشان بیشتر شده است. آزاده، یکی از بیجا شدگان ولایت کاپیسا در کابل، میگوید با فرزندانش در یک خانه کرایه‌ای زندگی میکنند و به دلیل وضعیت بد اقتصادیش در کنار دیگر مشکلات هیچ مواد سوختی برای گرم کردن فرزندانش ندارد. او به رادیو آزادی گفت:
برفواری ادامه داره، برف و باران میباره، ولی به می خانواده های غریب و فقیر بسیار مشکل است. شخصا خودم وضعیت مالی و اقتصادی ما خوب نیست، در خانه کرایه زندگی میکنیم، چوب و زغال نداریم، نگرفتیم تا حالا، مشتکای مریض هستن، دیگه چیز برای سوختاندن نداریم، خانه ما سرد است.
یک بانوی دیگر در کابل که نخواست نامش را در گزارش بنویسیم و سرپرست خانواده اش است، میگوید از طریق لباسشویی در خانه های دیگران نیازهای فرزندانش را تامین میکند و در حال حاضر در وضعیت بد قرار دارد. او به رادیو آزادی گفت:
اگه یا چری مانده باشم یا صندلی، هیچ چیز نمونده. در متاکه هستم امی که یک تا کمپل سر اولادای من داختیم، بیلی خدا ششتیم دیگه. باران بخاطر مشکل ما بیخی زیاد شد که میرفتم یک کالاشوی مالاشوی میکردم، امروز اینا ششتیم دیگه، کدام سوپرم.
اما این بارندگی ها خوشبینی کشاورزان و زمینداران را در برخی از ولایت افغانستان به همراه داشته است. نعیم رحیمی که زمینداران در ولایت کندز به رادیو آزادی گفت:
در این خشکسالی که امسال بود همه ناامید شده بودن، الحمدلله امشب کم باران کرد، دیگه میال هم آسمان ابری هست و مردم امید داره که دیگه هم باران کند.
محمد زکریا یکی از کشاورزان در ولایت پران نیز نظر مشابه دارد.
ولاده ای چند روز خراسی هم خیلی خشکی بود و مردم خیلی به حیرت بودن، یعنی برای خوشحالی شو این شو کمون شو که زمین ها و باغا و دیگه چیزا خوش نمانه و دیگه کم بودی آبست خوال فضل خداوند کریم است که یعنی که باره مرمد الله که خداوند یه رحمت خود را پایین کردن.
اداره هواشناسی حکومت طالبان اعلام کرده است که امروز یک شنبه در سراسر افغانستان بجز کنر، ننگرهار و نیمروز ریزش برف و باران پیش بینی شده است. این اداره روز شنبه 27 جنوری در اطلاع گفته که تا روز دوشنبه سیلاب‌های ناگهانی در دریاهای هریرود، هلمند، کابل، آمو و سایر حوزه‌های دریایی افغانستان پیش بینی شده و مردم باید متوجه باشند. این در حالی است که دفتر امنیتی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا هفته گذشته اعلام کرد که میزان بارندگی در افغانستان در سال جاری بسیار کم است و نگرانی های زیادی در مورد احتمال خشکسالی شدید در این کشور وجود دارد.
شما شنیدید که در میان ناامیدی ها در ارتباط به زمستان بدون برف در افغانستان این کشور دیروز و امروز شاهد برفباری شدید بود. این برفباری اگرچه با استقبال تعداد از مردم مواجه شده، اما برخی از خانواده های نیازمند را که هیچ گونه مواد سوخت برای زمستان تهیه ندارند متاثر ساخته است. در این ارتباط ساعت پیش با انجینیر شیر احمد فیضی متخصص اساس محیط زیست و امور رسیدگی با حوادث صحبت کردم و نخواست پرسیدم که برفباری کنونی بالای خشکسالی چی تاثیر دارد. او گفت
خواهان قدر که مردم افغانستان در ولایت‌های مختلف کشور در سالهای گذشته با خشکسالی ها و با مشکلات سخت دچار بودند و فکر نکنم که به این بارندگی های موقتی او خوشسالی های چند ساله و همچنان پیشبینی هایی که صورت گرفته به این بارندگی های موقت او مشکل از بین بره یا مردم افغانستان از او مشکلات هایی که رنج می بردند به این بارندگی های موقت نجات پیدا کنند.
بله انجینیر صاحب، این یک موج موقت است و یا پیشبینی های شما چیز دیگر هم میگه؟ یعنی امکان داره به دنبال از این برفباری و بارانها شدیدتر شود، چی فکر میکنید؟
چون که افغانستان یک کشور زراعتی است، نسبت به تغییر اقلیم نه صرف در افغانستان در تمام کشورهای جهان صورت گرفته، این بارندگی ها موقتی دیده میشه و به شکل دوامدار دوام پیدا نمیکنه و فکر نکنم که تا زیاد حد مشکل و خشکسالی هایی که در کشور پیش بینی شده به این بارندگی های بسیار کم از بین بره.
دیگری که سازمان ملل متحد اجرا داده که افزایش برفباری ها کار رساندن کمک های آنها به نیازمندان را در افغانستان با مشکلات مواجه میکند. نظر شما در این مورد چی است؟
فکر کنم تا زیاد حد این نگارانی ها قابل تشویش نیست، چرا که به همکارای بین المللی بهتر معلوم است تغییر اقلیم صرف در افغانستان نه بلکه در تمام کشورهای جهان صورت گرفته. او تشویشی که وجود داشت یا موجود بود فعلا نسبت به تغییر اقلیم او نگرانی های دیده نمیشه و همچنان در امکانات موجود هم ما متعقین هستم که بسیار به شکل آسان و به یک مدیریت خاص میشه که بین آسیب دیدگان و بجا شدگان در وقت معین به شکل مؤثر امکانات و کمک ها صورت گیرد.
یک مسئله دیگه، به نظر شما مقامات طالبان چی کرده میتونند در این رابطه و چی باید بکنند تا مشکلات مردم حل شود؟
در رابطه با بارندگی و مسئولین قبل از قبل پیشگویی ها، نظرسنجی ها و کجا و پلان ها موجود است و باید هم هر مسئول کس در بخش های مختلف از با استفاده از امکاناتی که فعلا در قرن 21 موجود است با بجا شدگان و متضررین در وقت معین باید رسیدگی شود و هیچ نوع تشویش در این رابطه فکر نکنم که وجود داشته باشه و نباید وجود داشته باشه.
انجینیر شیر احمد فیضی کارشناس محیط زیست و امور رسیدگی با حوادث بود.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
قرار است که درباره دستیابی به یک توافق آتش‌بس موقت در نوار غزه امروز در نشست در پاریس بحث شود. این نشست با اشتراک مقام‌های ایالات متحده، مصر، قطر و اسرائیل برگزار می‌گردد. بیشتر در گزارش از ستاره فروغ می‌شنوید.
مقامات ایالات متحده، قطر، مصر و اسرائیل به پاریس رفتند تا درباره پیشنویس یک توافق درباره آزادی گروگان‌ها و آتش‌بس دو ماهه در غزه گفتگو کنند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس و نیویورک تایمز، دو مقام ایالات متحده گفتند که مذاکره کنندگان آمریکایی در این مورد به پیشرفت‌های دست یافتند. اسوشیتد پرس نوشته است که نشست پاریس امروز برگزار می شود و در آن رئیس اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده صدر اعظم قطر و رئیسان اداره های استخبارات مصر و اسرائیل اشتراک خواهند کرد. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده است که میانجی ها از ایالات متحده، مصر و قطر با بررسی پیشنهادات اسرائیل و گروه حماس در 10 روز گذشته پیشنویس یک توافق آزمایشی را تهیه کردند. حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. اما برخی از مقامات ایالات متحده به شرط فاش نشدن نامهایشان به نیویورک تایمز گفتند که اختلافات مهم هنوز وجود دارد، اما درباره دستیابی به یک توافق نهایی محتاطانه ابراز خوشبینی کردند. نیویورک تایمز نگفته است که این مقامات آمریکایی چرا خواستند که نامهایشان در گزارش گرفته نشود. این روزنامه به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داده که رسیدن به توافق در هفته های آینده محتمل به نظر می رسد. بر اساس این توافق در مرحله اول وقفه 30 روزه در جنگ ایجاد خواهد شد و گروه تندرو حماس شماری از گروگان ها شامل زنان، سالخوردگان و زخمی ها را آزاد خواهد کرد. حماس در جریان آتش‌بس یک هفته‌ای در ماه نوامبر سال گذشته بیش از 100 گروگان را در بدل رهایی شماری از زندانیان فلسطینی آزاد کرد. گروه جنگجوی حماس در حمله به اسرائیل در هفتم ماه اکتبر پارسال دست کم 1200 تن را کشت و حدود 240 تن دیگر را گروگان گرفت. به دنبال این حمله اسرائیل عملیات هوایی و زمینی را در غزه آغاز کرد. وزارت صحت در کنترل حماس در غزه امروز اعلام کرد که تا حال بیش از 26,000 تن در جنگ جاری در غزه کشته شدند. این ارقام از سوی منابع مستقل تایید نشده است.
بیشتر از خبر.
ممنون که تا این دم با ما هستید. پوهان عبدالناصر رحیاب، استاد ادبیات فارسی دری، نویسنده و پژوهشگر حوزه زبان و ادبیات درگذشت و عضو هیئت رئیسه انجمن ادبی هرات هم بود و آثار هم از او به جا مانده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پوهان محمد ناصر رحیاب، استاد زبان و ادبیات فارسی دری، نویسنده و پژوهشگر، حوالی ساعت 4 صبح روز یکشنبه 8 دلو درگذشت. علت درگذشت او حمله قلبی عنوان شده است. محمد ناصر رحیاب در سال 1368 از آکادمی علوم کابل به عنوان استاد پوهنتون هرات به این ولایت آمد و 30 سال به عنوان استاد پوهنځی ادبیات پوهنتون هرات ایفای وظیفه کرد. پوهان رحیاب 5 سال نیز معاونیت علمی پوهنتون هرات را عهده‌دار بود. محمد ناصر رحیاب از سال 1376 تا هنگام مرگ عضو هیئت رئیسه انجمن ادبی هرات نیز بوده است. او پس از تقاعد از پوهنتون هرات حدود 5 سال به عنوان رئیس پوهنتون قالب، یکی از پوهنتون‌های خصوصی در هرات، وظیفه اجرا کرده است. او همچنان سرمحقق در آکادمی علوم و مدیر مسئول مجله خراسان بوده است. شمار زیادی از ادبا و فرهنگیان از مرگ محمد ناصر رحیاب در صفحات اجتماعی خود ابراز غم و اندوه کردند. انجمن ادبی هرات در مطلبی در صفحه فیسبوک خود به نقل از رئیس و هیئت رهبری این انجمن در گذشت او را ضایع بزرگ برای جامعه تحصیلی ادبی و فرهنگی افغانستان عنوان کرده است. محمد داود منیر، رئیس انجمن ادبی هرات، به رادیو آزادی گفت: بسیار از پژوهش‌های محمد ناصر رحیاب در سطح ملی و بیرون کشوری مقام نخست را از آن خود کرده است. او افسود:
و ایرم با قاطعیت میگم که هیچ پژوهشگر دیگری در افغانستان بدیل در حوزه زبان و ادبیات فارسی بدیل استاد رحیاب نیست و هیچ کس جای ایشان پر کرده نمیتونه.
سید حقیقی، یک تن از اعضای رهبری انجمن ادبی هرات، محمد ناصر رحیاب را در حوزه ادبیات فارسی از شخصیت‌های کم‌مانند شمرده و به رادیو آزادی گفت:
استاد در عرصه ادبیات فارسی از شخصیت‌های میتوان گفت کم نظیر میتواند حساب شود که مطالعات بسیار گسترده، دانش بسیار گسترده در عرصه ادبیات فارسی داشت، با عروض فارسی آشنایی بسیار عمیق داشت و درس میداد، زبانشناسی درس میداد، عروض درس میداد، انواع ادبی درس میداد در دانشگاه، و در کنار از اون نویسنده بسیار بسیار پرتلاش و زحمتکش بود استاد.
نقیب آلوین خبرنگار و نویسنده هم در بخشی از متنی که در صفحه فیسبوک خود پیرامون فعالیت‌های علمی، ادبی و فرهنگی محمد ناصر رحیاب نشر کرده نوشته است: استاد این دو دوره سخت و تاریک را در افغانستان ماند، با همه سختی که مخصوصاً برای او داشت ماند و تلاش کرد مؤثر باشد و چراغی برافروزد. ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در هرات نیز با فرستادن پیام نوشتاری در گروه خبرنگاران حوزه غرب ضمن ابراز تسلیت، محمد ناصر رحیاب را از شخصیت‌های نیکنام هرات خوانده است. بر بنیاد اطلاعات ارائه شده از سوی انجمن ادبی ولایت هرات، سپیده‌دم داستان نویسی در افغانستان، سبک و سبک شناسی، گره به باد مزن، شعر، هنر زبانی زیبا، نقد ادبی و ده‌ها مقاله پژوهشی دیگر بخش از کارنامه‌های ادبی پوهاند محمد ناصر رحیاب است که برخی از این آثار در پوهنتون‌ها اکنون تدریس می‌شود. گفته می‌شود محمد ناصر رحیاب در این اواخر نیز روی یک پژوهش در مورد بیدل و مولانا کار می‌کرد که قرار بود در قالب یک کتاب چاپ شود، اما با مرگش این اثر ظاهراً نیمه تمام مانده است.
در حالی که آمار تلفات رویدادهای ترافیکی در افغانستان چشمگیر است، اما برخی از رانندگان و شهروندان این کشور میگویند که استفاده از کمربند ایمنی در جریان سفر با موتر مروج نیست. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
شماری از مردم و رانندگان در افغانستان میگویند در این کشور بستن کمربند ایمنی در جریان سفر یا رفت آمدهای روزمره در سطح شهر با موتر چندان مروج نیست. نسرین باشنده کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ما وقتی که شهر میریم یا هر جایی که میریم در موتر سفر میکنیم، اصلا کمربند ما نمیبینیم که کدام دریوری داشته باشه، قانون مراد بکنه و بعدش هم هیچ کمربندی ما نمیبینیم، هیچ کمربندی بچه‌شم نمیخونه. کمربندای موترها، کمربندای ایمنی کلان جمع هستن، ما تا به حال ندیدیم و اگر بخوایم ممکن ما ببندیم یا ما چیزی بگوییم در چشم مردم یک چیزی جالبی است، یک چیزی نوی است، یک چیزی متفاوتی است. مردم تا هنوز مرواج نشده کمربند بستن.
برخی از رانندگان هم میگویند استفاده از کمربند ایمنی در بین رانندگان هم بسیار اندک است و به ویژه در موترهای شهری هیچ مرواج نیست. به گفته آنان نبوده برنامه آگاهی دهی منظم در این مورد از سوی اداره ترافیک هم در حکومت طالبان و هم در زمان نظام جمهوری پیشین و اجباری نبودن بستن کمربند ایمنی در قوانین ترافیکی افغانستان سبب شده که مردم هنگام رفت آمد با موتر زیادتر از کمربند ایمنی استفاده نکنند. حشمت و حسینا، دو تن از کسانی که تجربه رانندگی را در افغانستان دارند، به رادیو آزادی گفتند:
کمربند ایمنی در افغانستان هیچ رواج نیست، هیچ کس بستن میگنه او کمربند ایمنی مقدر بر فایده میگنه که ما حادثه کنی تر نگاه میگنه از چوکی نمیفتی یا شیشه بیری نمیبری. ای
که قانون رعایت نکنند، فکر میکنم دلیل های زیادیه که باعث حادثه ترافیکی میشه و یکی از اون کمربند بسته نکردنه. البته کمربند بسته کردن به نفع خود اشخاصه، چرا که ضربه نمیبینن.
این در حالی است که پیش از این وزارت داخله حکومت طالبان گفته بود در نتیجه رویدادهای ترافیکی در 6 ماه نخست سال جاری خورشیدی بیش از 1000 تن کشته و حدود 4000 تن دیگر زخمی شدند. خواستیم در مورد آمار و ارقام تلفات رویدادهای ترافیکی در ماه‌های اخیر اهمیت بستن کمربند ایمنی در جریان سفر با موتر و چگونگی نظارت آن از سوی ریاست پلیس ترافیک حکومت طالبان بپرسیم، اما تا زمان نشر این گزارش موفق به داشتن دیدگاه مسئولان این اداره نشدیم. از سوی دیگر وحید، استاد آموزش‌های رانندگی که اکنون در یکی از کشورهای اروپایی نیز در این بخش تدریس می‌کند، در مورد خطرات نبستن کمربند ایمنی به رادیو آزادی گفت
که اگه کمربند نبسته باشی، حتی یک تصادف خیلی ریزه اگه بکنی، شما وقتی که بریک می‌گیری یا می‌خوری یک موتر دیگه، خب می‌پری در روی شیشه و سرت ممکن است در روی شیشه بخوره، هم سرت ممکن است در پیش روی موتر بخوره. اگه نفری که در پشت سر نشستگی است، ممکن است او پیش به سر از او در چوکی پیش روی بخوره و این ریسک زخمی شدن و ریسک حتی مرگ خیلی خیلی بالا میبره.
هرچند شماری از مردم و رانندگان ادعا میکنند که بستن کمربند ایمنی برای رانندگان و سرنشینان موتر در افغانستان نه مروج است و نه در قوانین ترافیکی اجباری است، اما در کشورهای دیگر بستن کمربند ایمنی برای رانندگان و سرنشینان موترها حتمی است و تخلف از آن جریمه در پی دارد.
اخراج مهاجران از پاکستان و ایران بر زندگیتان چقدر تاثیر گذاشته؟
اصلا اینجا که حسن از ساتری و از شاخ در پاکستان نیست.
از مشکلاتتان به ما بگویید.
کسانی که از ما هم دارن بازداشت میشه.
رادیو آزادی صدای شما را به گوش مسئولان میرساند. شماره واتساپ 00420221124601 و و شماره های پیامگیر رادیو آزادی 00420221111 00420221111 38